بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه تلنگری های عزیز. خب حوادث پی در پی پشت سر هم با سرعت داره اتفاق میفته. بنده چند نکته مهم رو فکر میکنم تو این جریانات باید خدمتتون عرض بکنم. خب یکی که خب همه هم گفتن، همه مشتاقان انقلاب خیلی با تأکید هم گفتن، مسئله اطلاع رسانیه. ببینید اطلاع رسانی بخش حاشیه‌ای از جنگ نیست. صحبت کردن با مردمی که مبعوث شدن، برانگیخته شدن، بخش حاشیه جنگ نیست، اون متن جنگ است. اصلا بسیاری از فرآیند جنگ به همین صحبت کردن ها برمیاده. امیرالمومنین میفرمایند به مالک و این ظنت الرعیت و بکه حیفن فاسهل لهم به عذرک. میگن اگر رعیت و مردم نسبت به تو دارن بدبین میشن، حتما شفاف سازی بکن. وعد العنک ظنونهم به اسحارک، با شفاف سازی این مشکل ذهنی اونا رو حل کن. ببینید عزیزان مسئول، شما یه جوری نباید عمل بکنید که ما بریم توییتای ترامپ بخونیم. اونی کسی که تو این قضیه واقعا حرفه‌ای عمل میکنه، دروغ میگه ولی دروغ حرفه‌ای میگه. اگه میبینید مردم به هم میریزن، یه مقدارش سر همین اینه. این مسئله هم اینجوری نیست که مسئله ریز جزئیات مذاکره یا جزئیات حمله‌ای که میخواد انجام بگیره باید گفته بشه. خیر، کسی واقعا این توقع رو نداره، ولی در همین کلیاتش با مردم حرف بزنید، مردم رو تحویل بگیرید. مردم مبعوث شدن، امروز مردم دارن رهبری میکنن، و درست حرف بزنید، درست توییت بزنید و دل مردم خالی نکنید. اگر دل مردم خالی بشه، این امت مبعوث شده برگرده و به ارتداد دوچار بشه، دفعه بعد اتفاقات بدتری خواهد افتاد بدون مردم مبعوث شده. یعنی دیگه همه چیز رو تقریبا دادیم رفته. اما نکته تمرکز من این نیست. به نکته مهمی میخوام اشاره کنم به نام مذاکره. اولا میدان یعنی خیابان‌ها اجازه بدن دو تا نظر گفته بشه، حتی تلویزیون اجازه بده نظرها گفته بشه، نظرات خوشبینانه و بدبینانه. من اول یه وامی از تاریخ اسلام بگیرم و بعد این حرفم رو خدمتون عرض بکنم. ببینید یه کتابی دارن آقای حضرت آقا امام شهید و منام همرزمان حسین، خود مرکز نشر آثار آقا اینو چاپ کرد، حتما ببینید. یه ده گفتاریه مربوط به محرم سال 51 که ایشان در تهران در یک هیئتی یه دههی رو در حقیقت محرم تشریف بردن. یکی از گفتاراش مربوط به امامزادگان انقلابیه. خلاصه و برایند اون این است که ببینید در جریان مثلا امام صادق، امام رضا، همه اینها، ائمه با اینکه مدل خودشون یه جور مدل خاصی بوده، معلومه بالاخره قیام نمی کردن و یک نوع تقیه خاصی هم داشتن می کردن، اما نسبت به امامزادگان انقلابی اتهام واکنش خوبی نشون میدادن، مگر اینی که واقعا یه امامزاده خیلی پرت و پلایی بوده. مثل فرض بفرمایید که زید النار برادر امام رضا که رفته تو بسته زده و کشته و غارت کرده و فلان اینا، و بعدش اینو میخواد به نام امام رضا فاکتور بکنه، امام رضا اینجا پرهیز میکنه. یا مثلا مثل محمد نفس زکیه که اصلا خودشو امام میدونسته و پدرش عبدالله محض از خود امام صادق دارن برای این بیعت میگیرن که این امامه. خب این موارد پرت و پلا رو عرض نمی کنم، ولی یه مواردی مثل زید ابن علی، زید فرزند امام سجاد، با این که یه قیام شکست خورده ایه که انجام میده، ولی حضرت تایید میکنن، معلومه زیرزیرکی هم تایید میکنن او رو، جوری که امثال مؤمن و طاق، او هم از اصحاب بزرگ امام صادق، یا زراره توجیه نیستن راجع به کار زید. به او هم میگن، یه بگومگوهایی هم بینشون هست که به عجد اگه این کار خوب بود خود امام میکردی همچی کاری. ببینید الان به نظرتون امام صادق کار درستی داره میکنه؟ کی داره اشتباه میکنه، امام صادق یا زید ابن علی یا مؤمن الطاق و زراره؟ جواب هیچ کدام. هر کدام دارن کار درستی انجام میدن. یکی روبه جلو مثل اینکه تو زمین افتاده تو حمله داره حمله میکنه، یکی افتاده تو خط دفاع داره دفاع میکنه، یه مربی هم این صحنه داره. اینی که ما تصورمون باشه که کپی پیست کردن امام صادق میشه اون نسخه درسته شبیه آنچه که زراره فکر میکنه، یا از زید ابن علی توقع داشته باشیم که تو هم مثل زراره فکر بکن اونجوری فکر، نه اون کارش، اون کارش کار دیگه ایه. ما واقعا احتیاج به آدم های خط حمله داریم، کما اینکه احتیاج به آدم های دفاع داریم. آدم های احتیاج داریم خوشبینانه به این فضا نگاه کنن، آدم های احتیاج داریم که بدبینانه و نگران و دلواپس این فضا رو دنبال کنن. هر دوتاش هم توجیه داره، هر دوتاش مابعضا داره. یعنی ما به ازایی داریم که ایمان داریم خوشبینی نسبت به مسئولی نقطه تمرکز باشه، بله طبیعتا این خوشبینی میاره. یه بدبینی وجود داره که من امروز میخوام اینو یه غلیظ بکنم، موانیشم خدمتون بگم. ببینید بدبینی که ما داریم میگیم بدبینی به مذاکره کنندگانمون نیست، بدبینی یک به پلتفرمی به نام مذاکره است، پلتفرمی به نام مذاکره. یکی هم بدبینی به همین مذاکراتی که داره انجام میشه. خوب دقت بکنید چی داشتم میگفتم، باز دارم تکرار میکنم. اجازه بدید میدان و خیابان و صدا سیما هر دوتاشو داشته باشه، بعد ممکنه بگید معیار وحدتش چی میشه عرض میکنم. چرا ما بدبینیم؟ عزیزان دقت بکنید، اولا ما نسبت به مذاکره هیچ موقع نتیجه نگرفتیم با آمریکا. شاهدش تجربه، قول امام شهید شاهد تجربه. تجربه ما با آمریکا این بوده که ما تو مذاکرات هیچ نتیجه نگرفتیم، نتایج بد گرفتیم ولی نتیجه نگرفتیم. تو همین مذاکره هم که کردیم هیچ دستاوردی نداشته. بله دستاوردش این بوده که چیزی ندادیم بره، این دستاوردش. البته این تایم اوتی که او گرفت به هر جهت یه سکتی تو کار ما انداخت، غیر اطلاعاتی که داره جمع میکنه از منطقه و از مسئولین ما و تجهیز مجددی که خودشو داره میکنه. لذا ما از مذاکره با آمریکا نتیجه نخواهیم. خدا چنین پلتفرمی رو برای ما تعبیه نکرده است. ما در قرآن هیچ مذاکره ای نداریم الا مذاکرات آتش‌بس حدیبیه، اونم وقتی بوده که دقت بکنید اگه ما در اون شرایطیم باشه، اینی که اومدیم رفتیم از حالت تدافعی به تهاجمی، رفتیم پشت دیوارهای نیویورک بیعت کردیم که این آمریکا رو به خاک سیاه میشونیم، بعد نشستیم اونجا مذاکره کردیم. این بوده، یعنی دست برتر مطلق تو این دست برتر این کارو کردیم. لذا اینو هی نگید که به خصوص به عنوان یک سیره بیان نکنید دیگه، که سیرمون دیگه اینه. آقا ما دوگان فشار مذاکره رو میخوام اونو یک سیره ببریم جلو. خب ما اشتباه میکنیم همچین کاری بکنیم. چرا اشتباه میکنیم؟ به دو علت. غیر اینکه خدا چنین پلتفرم رو برای ما نذاشته، پلتفرم مذاکره برای همین مستکبران عالمه. ببینید ما به دو علت نمیتونیم این کار بکنیم. یک، اینی که ما پشت دستمون مردمی هستن که مبعوث شدن، مردم نسبت این قضیه توجیه نیستن. شما نمیتونید برید مذاکره و توجیه مردم رو ولش کنید. مگه این دفعه توجیه شدن؟ نشدن. دفعه بعد بدتر توجیه نمیشن. خب یک این نکته است. نکته دوم، ما به معاهداتمون نمیتونیم عمل نکنیم. دشمن تو این زمینه راحته. ببینید الان شما وسط آتش بس آمریکا ما حمله بکنه اتفاقی میفته، ما میگیم چرا؟ این دیگه برای مهم نیست. شما دشمن کاری کرده که تو کل تاریخ قفل بوده. میدونید که زدن یک پادشاه و رئیس کشور و کشتنش حتی تو فتوحاتی که به دست می اومده سعی میکردن یه جور خاصی بکشن که در حقیقت صداش در نیاد، یا مثلا تبعیدش کنن، زندانیش کنن، احترام او رو حفظ میکردن. این جمع شده با رهبر دینی، دقت بکنید اتفاق رو، با هیچ رهبر دینی این کارو نمیکنن تو کل دنیا. ما رئیس کشورمون رهبر دینیمون بوده، خیلی راحت اومده زده کشته. ما دقت بکنید ما الان سر چه صحنه ای قرار گرفتیم، سر چی داریم، با کی داریم معامله میکنیم. دقت میکنید با چه موجوداتی داریم معامله میکنیم. بالاخره مذاکره یه دیله، یه بدوستونه، کسی که به هیچی پایبند نیست. او میتونه پایبند نباشه. بارها و بارها و بارها و بارها قرآن وقتی میخواد او رو توصیف بکنه به نام انهم لا ایمان لهم، قرارداد نمیفهمه، و نکثوا ایمانهم، اینا میزنن زیر عهد. لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه، اینا هیچ قراردادی حالشون نیست. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، بابا همش داره میگه اینا نقض عهد جزء سیره اینهاست. شما دارید با یه همچی که ما، ولی ما که اینجوری نیستیم که، ما نمیتونیم نقض عهد کنیم که. لذا میبینید دست برتر رو هی داریم تحویل طرف مقابل میدیم. لذا ما به پلتفرمی به نام مذاکره بدبینیم، به این مذاکره هم بدبینیم. شما ببینم سید عاصم منیر رو شما میشناسید یا نمیشناسید؟ او فکر میکنه میانجیه یا غلام حلقه به گوش امریکاست. اصلا سال 2023 این رفته امریکا مأمور همین کار شده. اینو دقت کنید، ما چرا بدبین نباشیم؟ او به دلیل خدمتش به در کشور عربستان سعودی ارتباطات راهبردی داره با عربستان، یعنی او نماینده جریان مخالف ماست توی مذاکره. اتفاقا اینو بدونید، متأسفانه آدم قوی هم هست. خب شما چه توقعی داری از این مذاکره؟ ما چه توقعی داشته باشیم از این مذاکره؟ توقع میانجی؟ خب معلومه این میانجی نیست، معلومه که سیاست‌های او رو پیاده خواهد کرد. خب پس شما نگاه بکنید، ما داریم هم نسبت پلتفرم مذاکره تشکیک می‌کنیم، این پلتفرم خدا برای ما نذاشته، نتیجه هم نگرفت، به قول امام شهید تجربه. هم این طرف وجود داره که این مذاکره میانجیش پاکستان نیست، سید عاصم منیر نیست، این طرف آمریکایی قضیه است. اینا حواستون باشه. برای همین است که اصرار میکنیم آقا جان تو رو به اون خدا اجازه بدید به اطراف قضیه که حرفشونو بزنن، یک حرف رو نیارید بالا بگید همه سر این حرف وحدت کنن. اون حرفی که باید همه سرش وحدت بکنن، چه نگاه خوشبینانه چه نگاه بدبینانه، حرف رهبر انقلابه. او مزاق رهبر انقلابه، اونو باید بیاریم بالا و فریاد بزنیم همون چیزی که او گفته. لذا باز هم تأکید میکنیم بیایم تو میادین فریاد میزنیم که چه؟ که همون موارد نقدی که دستمون بوده تبدیل به نسیه نکنیم. هسته‌ای رو نده بره غنی‌سازی رو. چرا؟ بدن که هسته‌ای فقط خود ماده 400 کیلو مادهش که نیست، اون اتوریتش مهمه، اینو داریم میدیم میره. غرامت رو نده بره، تنگه رو نده بره، از ابزار مذاکره برای این استفاده نکن. آقا به خدا هیچ مانعی نداره شما دست خالی بیایید، هیچ به خدا هیچ مانعی مردم نسبت به این که شما دست خالی برگردید هیچ مانعی ندارن سر این قضیه. شما ممکنه بگید که آقا ممکنه اتفاقات خیلی بدتری مثل بمب اتم بیفته. اولا خیلی بعیده، ضمن که آقا تو رو به خدا، خدا رو هم امتحان کنید. خدا بارها عرض کردیم در موارد بسیار حاد کارهای حاد میکنه. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. در همین ماجرای هلیبورنی که تو عمق اصفهان شد ناین، اونجا اگر میبینید گفتن فراجا وارد عمل شد، فراجا که کارش این نیست. برای چی فراجا وارد عمل شد؟ چرا اینا یهوی تصور کردن که لو رفت همه چیز؟ چرا این سپاه رعب خدا فعال شد؟ از هول لذی ایده که به نصرهی و به المؤمنین، اون نصرهی فعال شد. چرا؟ چون مورد حاد شد، اونجا خدا اعجاز خودشو نشون داد. شما تصور بفرمایید جریان حق و باطل وقتی به موارد خیلی حاد برسن، خدا همونجا ورود میکنه، ورود به نصرهی میکنه. چرا از این میترسید؟ بیاید خدا را آزمایش کنید، خدا را امتحان کنید، بذارید ما تو موارد حاد مثل ابراهیم نتیجه بگیریم، مثل موسی نتیجه بگیریم، به اینا رو نتیجه بگیریم، بذارید کار رو تمام بکنیم. از این جهتش بنده مجدد این حرف رو دارم، فضای اطلاع رسانی دقیق همون جوری که تو این مدت ها بوده، جزئیات مذاکره و چه و چه هم کسی نمیخواد بدونه، حرف بزنید زودتر از بقیه. دو، اجازه بدید نگاه خوشبینانه و بدبینانه بیاد حرفشو بزنه. محور وحدت این دوتا نگاه فرمایش رهبره. اتفاقا دوتاش به خدا وقتی که باشه حرف کامله، نه اینکه یک قرائتی رو مثل برجام یه موقعی آوردن بالا انقدر سرش تاکید کردن دهن همه رو بستن دیگه. تازه بعد اخیراً آقا فرمودن که این 10 سال تعلیق و اینها رو من گفتم نکنید، اینا گفتن شد دیگه. بعدن نشه همچین اتفاقاتی، دقت بکنید، بعدن ما مواجه با همچین اتفاقاتی نشویم تو میدان. اینم به معنی بدبینی نسبت به مذاکره کنندگانمون نیست، پلتفرم مذاکره و این مذاکره‌ای که ما داریم انجام میدیم. پیشنهاد آجان، مگه این آتش بس اعلام نشده؟ مگه 2 هفته سه‌شنبه تموم نمیشه؟ مگه اینجوری نیست؟ خدا روشش اینه، ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. هیچ موقع کفار نباید ابتکار عمل و فکر کنن دستشونه. نباید ما بریم تو موضع انفعال که ببینیم دشمن چه کار میکنه که ما چه کار میکنیم. آیا آتش بسی بود دیگه، تمام شد. اگر شما به عنوان ابتکار عمل زدی، میبینی قاعده رو دست گرفتی. و یعنی این پینگ پونگ بازهایی که دیدید که میرن تو موضع دفاع، همش طرف داره آبشار میزنه، این داره دفاع میکنه. اگر بازی رو برنگردونه و آبشار رو اون نزنه، بالاخره این سرویس میخوابه. اینو حواستون باشه. در اولین ساعتی که این اتفاق میفته، باید اتفاق بزرگ رقم زد، باید ناوشون رو زد، باید اهداف نظامیشون رو زد، باید یک کار بزرگ انجام داد. مگه طرف ناوچه بیدفاع ما رو نزد؟ این همه کشته بیدفاع گرفت برای چی؟ برای هیچی. نه ناوچه جنگی بود، نه این ناوچه جنگی الان دم دست ماست. خب بزنیم اینو. چرا این کار رو نمی کنیم؟ چرا ابتکار عمل رو میدیم در اختیار طرف مقابل؟ اینایی هم که میگن ما به عنوان نشانه چیز، به عنوان نشانه مذاکره نتیجه میگیریم و گرفتیم، نمونش لبنان، اتفاقا لبنان رو سر مذاکره نتیجه نگرفتیم، به خاطر اینکه قبول نکرد و ما موشکامون عمود پرواز کردیم، لانچرمون فعال کردیم، مذاکره نه، این اتفاق نتیجه داد، اتفاق لبنان. همه موارد نقدی رو میز فریاد میزنیم تو میدان ها، همینو فریاد میزنیم، انشالله نتیجه هم خواهیم گرفت. دم همتون گرم، یا علی، خداحافظ.